أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 23 اسفند ماه 1400 مصادف با 11 شعبان 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث به این فر رسید که در اینجایی که شخص استناب می کند، چنانچه بعد از عمل این عذر زائل بشود، یعنی این شخصی که استناب کرده و نایب گرفته و نایب از طرف او حج رو انجام داده، حالا یک سال یا دو سال بعد این عذر زائل میشه. خب اینجا عرض کردیم هم مرحوم امام رضوان الله علیه هم مرحوم سید و عده‌ای قائلن به اجزاء، در مقابل هم عده‌ای که اونها هم عده معتنابه‌ای هستن و عرض کردیم فتاوای اونها رو هم، اینها قائلن به عدم اجزاء. مرحوم سید عرض کردیم بر اساس اونچه که در متن عروه آمده نمیخواد به قاعده اجزا، قاعده اصولی اجزا تمسک کنه، میخواد بفرماید این روایاتی که در باب استناب وارد شده، از این روایات ما استفاده میکنیم که حج نائب به منزله حج منوب عنه و با حج نائب ذمه منوب عن از حجۃ الاسلام زائل میشه و برطرف میشه، ذمش دیگه بری میشه. خب وقتی ذمش بری شد، ما برای اینکه بگیم دوباره اگر این عذر زائل شد، این مجددا خودش اگر مستطیع شد باید حج انجام بده، دلیلی ما برش نداریم. خب اینجا عرض کردیم در مقابل فرمایش سید مطالبی هست که در بحث دیروز گفتیم. یک مطلب این است که میگوین ما کشف از این میکنیم که این استنابه باطل بوده. درسته در حین استنابه این استنابه وجوب ظاهری داشته و ظاهراً بر این شخص استنابه اونم فوراً واجب بوده، اما حالایی که عذر برطرف شد کشف از این میکنیم که این استنابه باطله. بله حالا ببینید پول خرج کرده و اینا، میخوایم بگیم این به جای حجۃ الاسلامش دیگه حساب نمیشه. این آقایونی هم که میگن اگر خود این آدم بعد ارتفاع العذر پول داشت و باید خودش حج انجام بده، فوقش این است که میگن اون به منزله یک حج مستحبی بر همین آقا قرار میگیره، به عنوان حجۃ الاسلام میگن قرار نمیگیره. عرض میکنم که خب اینجا ببینید، برای اینکه ما تحقیق در مطلب رو عرض بکنیم، باز باید تو اون روایات استنابه یه تأملی بکنیم. آیا از روایات استنابه این همون تعبیری که مشهور از روایات برداشت کردن، از جمله خود مرحوم سید، از جمله مرحوم امام، که بگیم آقا موضوع استنابه یأس از زوال عذره، یعنی یک کسی پول داره، مرضی دارد و این مأیوس است از زوال عذر، یا تا آخر عمر من این مرض رو دارم. خب این حالت یأس الان موجوده، یعنی قبل الاستنابه موجوده، استنابه میکنه، نایبم میره براش حج و انجام میده. خب حالا که برگشت به چه دلیل بگیم استنابه باطل بوده؟ موضوع حصول الیأس عن زوال العذر. خب اینم مأیوس بوده، همه خصوصیات محقق بوده و این هم استنابش صحیح بوده و وجهی برای بطلان این استنابه نداریم و این مجزی از حجۃ الاسلام هست. اما اگر ما بیاییم فرمایش آقای خویی رو مطرح کنیم، بگیم موضوع این روایات یأس از زوال عذر نیست، موضوع عدم تمکن است واقعا الی آخر العمر. البته آقای خویی این قسمت اولش رو تصریح دارن و تعجب اینجا در این قسمت عرض می شود که چطور مطلبی رو نفرمودن. حالا چرا؟ شاید هم عبارتشون رو نگاه کنیم اشعار یا دلالت بر این مطلب داشته باشه. حالا خودمون با قطع نظر از عبارت ایشون، ببینید توی این روایات داشت لم یتق، لم یتمکن. خب ولذا اونجا آقای خویی فرمودن اصلا تو این روایات کلمه یأس از زوال عذر نیست، عنوان عدم تمکنه. این یک، که البته ما تحقیق این مطلب رو قبلا عرض کردیم. دو، لم یتق یعنی لم یتق واقعا، این تا اینجا درست. اگر یک فقیهی از این روایات استظهار کند لم یتق واقعا الی آخر العمر، کمان که ظاهرش همینه، وقتی امام علیه السلام سوال میکنه که تستطیع الحج، یعنی تستطیع که خودت انجام بدی حالا یا سال آینده، اطلاق داره او، نفیش هم یعنی لا یستطیع الی آخر العمر. خب اگر اینو گفتیم این فرمایش تمامه، یعنی اگر این استنابه کرد، نایبم رفت حج و انجام داد، بعد الحج، سال بعد، چند سال بعد، 5 سال بعد، عذر برطرف شد. خب اینجا پس خیال میکرده که تا آخر عمر تمکن نداره، ولذا موضوع محقق نیست، عدم تمکن واقعی الی آخر العمر محقق نیست. خب حالا که موضوع محقق نیست، اطلاق ادله‌ای که می‌فرماد لله علی الناس حج البیت شاملش میشه. این باید خودش اگر مستطیع شد مباشرتاً حج را انجام بده. پس ببینید، و این عرض کردم تو عبارت مرحوم آقای خویی هم که دیروز به اول عبارت رسیدیم اما ظاهرن دنباله عبارت رو نخوندیم. البته آقای خویی این دلیل رو برای اون صورتهای بعد میاره، در حالی که همون دلیل اینجا هم جریان داره. ایشون برای این که بفرماین این اجاره باطله، میفرماید لأن ارتفاع العذر کاشف عن عدم مشروعیت نیابت و الاجاره. چرا؟ لما عرفت ان موضوع وجوب نیابه و الاجاره هو عدم الطاقه و عدم التمکن او الحیلوله بینه و بین الحج و المفروض حصول التمکن و عدم ثبوت الحیلوله. خب عرض کردم این رو برای دو برای این فرض و برای این صورت نمیاره آقای خویی اینجا، در حالی که این دلیلی که اونجا ایشون اقامه میکنه برای دو صورتی که الان خواهیم رسید، این دلیل همینجا هم جریان داره. ولذا مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آستب الحسن و مرحوم آقای خونساری، اینا میگن همینجا، یعنی همینجایی که بعد تمامیت العمل عذر برطرف شد، انکشفه که این اجاره باطل بوده، انکشفه که این اجاره اصلا این استناب مشروعیت نداشته. چرا؟ چون مشروعیت استناب در فرضی است که این تا آخر عمر تمکن نداشته باشه. نه دیگه آقای مقدسی دقت کنی، این بحث مبناییه. و یادتون هست که قبلا بحث کردیم که آیا یأس که صفت نفسانیه، یأس از زوال عضو لازمه یا عدم تمکن واقعی؟ اونجا آقای خویی فرمود اصلا ما تو روایات یأس از زوال عضو نداریم. گفتیم بله، تحقیقشو کردیم، حالا داریم علل مبنا جلو میاییم. میگیم روی این مبنا که یأس لازمه، این آقا کان مأیوسن حین الاستنابه، پس موضوع محقق بوده. اگر ما یأس از زوال عذر رو برای خودش موضوعیت قائل بشیم، نگیم اینم طریق است برای عدم تمکن واقعی، که آقای خویی اینو فرمودن، فرمودن ملاک عدم تمکن واقعی، یأس از زوال عذر طریق است برای او که ما نپذیرفتیم. حالا اگر ما این مبنا رو گفتیم که آقا یأس از زوال عذر براش موضوعیته، خب اینم مأیوس بوده، استنابه کرده، نایب هم رفته حجش انجام داده، حالا بعد از حج این عذر زائل شد، خب زائل شد که زائل شد، این حجش رو انجام داده. ولی اگر گفتیم موضوع عدم تمکنه، اونم عدم تمکن واقعی، اونم عدم تمکن واقعی تا آخر عمر، خب الان که عضو زائل شد معلوم میشود موضوع محقق نبوده. حالا که موضوع محقق نیست، اینجا بر خود این شخص واجب است به اطلاق ادله‌ای که میگه حج بر مستتی واجبه، بر این شخص واجبه. مرحوم آقای بروجردی تشبیه کرده که به نظرم در کلمات مرحوم نائینی هم این تشبیه وجود داره، که حالا باز این تشبیه عرض می شود که برای صورت بعد اونجا عرض می شود بیان خواهیم کرد. خب پس حکم این صورت روشن شد. سه تا فرض دیگه اینجا باقی می مونه. یه فرض این است که در اثناء عمل عذر منوب ان از بین بره، در اثناء عمل نائب عذر منوب ان مرتفع بشه. این یک. دو، قبل شروع العمل و قبل دخول فی الاحرام، یعنی نایه پا شده از ایران رفته مدینه، رفته مسجد شجره، قبل از شروع احرام عذر مروبان زائل بشه. مرحوم سید در کتاب عروه می فرمان بل یمکن ان یقال، در هر دو صورتش قائل به اجزا میشه ایشون. اذا ارتفع العذر فی اثناء عمل النائب به ان کان الارتفاع بعد احرام النائب، بله عرض میکنم، انه یجب علیه الاتمام، بر نائب اتمام واجبه، و یکفی ان المنوبه، اگر نائب محرم شد فقط لبیک رو گفت تمام شد، هنوز به مکه نرسیده برای انجام اعمال، بهش خبر دادن که آقا عذر، یا واقعا منوبه دید عذرش برطرف شد خودش میتونه الان بره، لا سید میفرد یکفی. بعد میفرد بل یحتمل ذلک و ان کان فی اثناء الطریق قبل الدخول فی الاحرام، اگه نائب قبل از دخول در احرام اون موقع عذر منوبان برطرف شد، یحتمل ذلک یعنی اجزا. خب بعد در دنبال سید میفرد و دعوا ان جواز النیاب مادامیون کما ترا، اگر یک کسی بگه آه این نیابت مشروعیتش مقید است مادام لم یکن، لم یرتفع العذر، مادامی که او لم یقدر، خب حالا که در اثناء عمل یقدر عذر برطرف میشه این نیابت از بین میره. ایشون میفرماد این چه حرفیه، استنابه به امر شارعه، بعد کون الاستنابه به امر شارعه، یک عقد اجارم لازمه، دو لا دلیل علی انفساخها، دلیلی هم بر انفساخش نداریم، خصوصا اذا لم یمکن ابلاغ النائب المجر، اگر موجر عرض می شود، اگر مستاجر که منوبانه، اون نائب که الان اجیره و خودش عنوان موجر رو داره، اگر مستاجر لم یمکن که به این موجر نائب خبر بده که آقا عذر من برطرف شد، ایشون میگه اینجا دیگه بالخصوص باید بگیم اجزا رو بپذیریم. پس ببینید سید می فرماید که چون استناب به امر شارعه، اجارم لازمه، دلیلی بر انفساخ اجاره نداریم، در این دو فرضم قائل به اجزا میشیم. مرحوم امام در تحریر در این دو فرض اجزا رو نپذیرفتن، میفرمایند که به خلاف اصنائهی فضلن ان قبله، در این دو فرض اجزا رو نمیپذیرن و میگن و ظاهر و بطلان الاجاره، اجارش هم باطله. خب ببینید حالا همه حرف ها اینجا اینه، بس در این توجه بفرمایید که آیا الان ما راهی برای کشف بطلان این استنابه داریم یا نه. باز ببینید این برمیگرده به همون مبنا، اگر مبنا رو یأس قرار دادیم خب باید بگیم استنابه صحیحه. ببینید سید خیلی صناعت اجتهادیش دقیقه، چون مبناش یأسه میگه استنابه صحیح بوده، استنابه کانه به امر شارع، رفته نایب گرفته، حالا نایب رفته انجام بده، عقد اجاره با برقرار شده، دلیلی بر این که این اجاره باطله نداریم. شارع میگه اذا حصل لك الیأس یجب عليك الاستنابه، و بیام استنابه کرده، حالا میخواد در اثناء عمل عذر منوبان برطرف بشه،
قبل العمل عذر من و من برطرف بشه. پس ببینید باز مبنا مهمه. آقای خویی در این دو فرض میگن آقا موضوع که عدم تمکن هست اینجا نیست، که خب ما بهشون عرض کردیم اگه اینجا نباشه اونجایی که بعد العمل هم هست کشف عظیم میکنه موضوع نبوده. چرا اونجا رو شما یه مقداری فرق گذاشید با این دو فرض؟ و بالجمله ما مبنامون اگر یأس از زوال عذر در تمام این سه صورت یأس هست، در تمام این سه صورت باید قائل به اجزا شد کما اینکه سید قائل شده. در هیچ کدام از اینها نمیتونیم دلیلی بر بطلان اجاره بیاریم. میگیم یه وقتی هست که آقا این یأس نداشته و اجاره کرده، اجارش باطله. این یأس از زوال عذر داره. شاعرم فرموده اگر تو یأس داری نایب بگیر. نایب گرفته، حالا عمل تمام شده ارتفاع العذر، در اثناء عمل ارتفاع العذر، قبل شروع العمل ارتفاع العذر، فرقی نمیکنه. در تمام اینا باید قائل به اجزا بشیم. اگر ملاک را عدم تمکن واقعا الى آخر العمر بگیریم، در تمام این سه صورت باید قائل به عدم اجزا بشیم. نمیشه فرق گذاشت. یعنی فرق گذاشتن بین صورت اول و این دو صورت دیگر از میان این سه صورت، این بلا فارقه و چی برای فرق وجود نداره. چی فرمودی؟ اونجا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، یعنی لَمْ تَجِدُوا واقعاً، حالا این خیال میکرده آب نیست، تیمم کرد، شروع کرد به نماز، دید آب مثلا در 10 متری او وجود داره، این اونجا بس عدم تمکنه، لم تجدو لم تقدرو. اما اینجا اون روزم بحث مفصلی کردیم، بالاخره یک نکته‌ای بوده که فقها اومدن محور رو یأس از زوال عذر قرار دادن، نه عدم تمکن واقعی. اصلا عدم تمکن واقعی به این زودیا احرازش برای انسان ممکن نیست. یه کسی از پول داره، مریضه، میگه فعلا نمیتونم برم حج. بگیم خب تو واقعا تا آخر عمر عدم تمکن واقعی رو داری؟ میگه نمیدونم. و اصلا دیگه موردی برای استناب واقعی نمیمونه. این نکته رو خوب دقت کنید و اضافه بفرمایید. شارع میخواد این شخص یه جوری ذمه‌اش بری بشه. اگر بیایم محور را عدم تمکن واقعی الی آخر العمر قرار دادیم، دیگه موردی برای استثناء باقی نمیموند اصلا. اما مسئله یأس خیلی خوب، حالا با استصحاب و اینها، در فرض که حالا شک باشه، اگر در فرض شک، بله با استصحاب استقبالی درست میشه، ولی بالاخره باید یه راهی باشه که بدون نیاز به اینها باشه. معیارهایی که شارع میده نمیشه فقط با استصحاب درست کرد. شارع میاد میگه آقا اگه یأس برات هست حالا نایب بگیر، نیست نایب نگیر، تمام. این خیلی ملاک روشن و ملاک خوبیه. خیلی خوب، اشکال به امام داریم دیگه. اینجا بگیم شما که مبناتون یأسه بین این سه صورت، مثل سید، سید هم مبناش یأسه، فرقی بین این سه صورت نگذاشته، در هر سه صورت غالب اجزاه. به امام عرض بکنیم شما که مبناتون یأسه، همچنین مرحوم والدم رضوان الله علیه، چرا شما بین این صورت اول و اون دو صورت فرق گذاشتید؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه آقا، ملاک اگر شما اگر استظهار کردید از ادله استناب یأس را، با این یأس این استناب مشروعتون، اجاره صحیحتون و باید قائل به اجزا بشین. چی آقا اجازه بفرمایید؟ چی؟ خیلی خوب. ببینید ارتفع العذر، ولی حین عقد اجاره شده باطل باشه. حین عقد اجاره، ببینید ما نمیگیم که آقا حین ورود فل احرام باید این مأیوس باشه، حین الاستنابه باید مأیوس باشه. مأیوس بوده نپریده، استنابش درسته، استنابش درسته. حالا ببینید اینجا یه تشبیهی داره مرحوم نائینی، تو کلمات آقای بروجردی هم هست. اینا میگن که از استوجره لقلع زرسه. حالا اگر کسی رو عجیر کرد که آقا بیا این دندان زرس من درد میکنه، این رو شما بکش در بیار، ثم زال علمو، اینو عجیر کرد، اونم دست وسایلش رو آورد، حالا میخواد کار رو شروع کنه، زال علمو، دردش برطرف شد. آیه بروجردی، آیه نائینی میگن خب اینجا این اجاره خود به خود چی میشه؟ منفسخ میشه. ببینید اینجا برای این است که دیگه تمکنی وجود نداره، اصلا موضوع از بین، مثل این که من کسی رو اجیر کنم بیاد این خانه رو تمیز کنه، عقد اجاره رو بستیم، حالا زلزله آمد خانه رو کن فیکون کن، خب اینجا موضوع از بین رفته. اون اما در ما نهنفی ازا قلنا، به این که موضوع یأسه، یأس بوده این الاجاره، ازا قلنا به این که موضوع عدم تمکن واقعیه، بله الان معلوم میشه که تمکن واقعی هست. ما باید ببینیم مبنامون اینجا در این بحث چیه. اجازه فرمایید، یه فرع دیگرم مرحوم سید بیان کرده که اینجا دیگه نمیشه خیلی با سید موافقت کرد. سید میفرماید حتی اگر استناب هم واجب نباشد و مستحب باشه، باز ما قائل به اجزا میشیم. عبارت سید اینه، لو قلنا به استحباب الاستنابه، اگر کسی بگه آقا استنابه مثلا در این کسی که لم یستقر علیه الحج، بگیم استنابه مستحبه، میگه میفرماید فالظاهرو کفایت و فعل نائب. چرا؟ بعد کون ظاهر الاستنابه فی ما کان علی. سید میگه درست استنابه مستحبه، اما متعلق استنابه چیه؟ متعلقش این است که بیای اون حجی واجبه بر ذمه من رو انجام بدی، لذا اینم نایبم میاد به نیت اون حجی که بر ذمه من و بانه انجام میده، لذا منافاتی نداره. استنابه مستحب، اما عملی که نایب داره انجام میده موجب براءت ذمه منوبان بشه. بعد میفرماد یه وقت کسی خیال نکنه ما قائلیم به این که مستحب مجزی از واجبه، اینجا اصلا این موضوع نداره. این فعلی که داره انجام میده میگه من محرم میشوم به اون چه که بر ذمه منوبان هست، لذا بحث اجزاء مستحب از واجب در اینجا مطرح نیست. خب ببینید اینجا دیگه ما نمیتونیم با مرحوم سید همراهی بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما ادله وجوب حج بر مستطیع مباشرتا رو داریم. میگیم آقا هر کسی مستطیع شد، مریض نبود، راه باز بود، خودش باید بره حج. بعد میاییم میگیم آقا این ادله با ادله وجوب استنابه تقیید میخوره. میگیم آقا اونجایی که پول داشتی مریض بودی، یجب علیک الاستنابه، مقید او میشه. خب حالا که مقید شد، اینم نائب میره انجام میده و دیگه بر این شخص واجب نیست. اما با ادله استحباب نیابت که نمیشه اون ادله اولی رو تقیید زد، اون ادله اطلاقش به قوت خودش باقی میمونه، لذا با استحباب نیابت با استحباب استنابه ما نمیتونیم مسئله اجزا رو مطرح بکنیم. اجاره صحیحه مونتا. ببینید بله، یه نکته رو عرض بکنم، اینجا ما نمیگیم دیگه اجاره باطله، مونتا این حجی که انجام میده به جای حجت الاسلام واقع نمیشه، مثل یه حج مستحبی برای واقع میشه. این مستحب، ببینید نه، من عرضم این حضرت سنایی عدله میگه خودتو باید مباشرتاً حج انجام بدی، فقط اونی که اومده این رو تغییر زده دلیل وجوب استنابه است، اما دلیل استحباب استنابه که این رو تغییر نزده، این لذا به قوت خودش باقیه. خب عرض میکنم بله جلودی. نه درد دندون موضوع بوده، یعنی آدم عاقل که دندون سالمو که نمیکشه. چرا اینم شبیه همینه، موضوعش این، چرا اینو اجیر کرده؟ نه قرص این درد داره، میخواد این دندون رو بکشه از دردش خلاص بشه، اینه علتش. الان دردش زال علمو، خود ناینی میگی این رو، میگه فضال علمو، علمش از بین رفت دردش. عرض میکنم که بله مستحب نمیتونه از واجب مجزی باشه، نداشت صاحب جوان قائل نشده، ولی این بحث رو مطرح کردیم قبلا، این بحث رو قبلا مطرح کردیم که مستحب از واجب مجزی نیست. این روزها این خبر بسیار تأثر آور و این جنایت هولناکی که در عربستان واقع شد همه ما رو واقعا جریحه دار کرد و همه ما رو واقعا عزادار کرد، که در یک روز افراد زیادی رو که اینها خب در میانشون انسانهای عرض می شود که اهل فکر و انسانهای ارزنده، شخصیتهای علمی و غیر علمی، در میان اینها جوانهایی بودن که حتی بر حسب اون چیزی که گفتن در حینی که اینها رو گرفتن بالغ نبودن، اما وقتی این حادثه براشون به وجود آمد خب حالا به سن بلوغ، از سن بلوغ رد شده بودن. انسان واقعا وقتی در حول این قضیه و در حول این جنایت فکر میکنه این است که انسان بگه که واقعا اینها آدم‌های قسی القلبی هستند، قساوت دارن، به چه هدفی این جنایات رو انجام میدن؟ عده زیادی از شیعیان عزیز در عربستان رو گردن بزنن و حامیان اینها هم در دنیا هیچ حرفی نزنن. البته اینا دستشون به جنایت آلوده بوده در طول تاریخ، حکومت آل سعود مملو از قتل و جنایت و این گونه اموره، اصلا تاریخش مشهون از این اموره، و اینم حادثه اخیری که متاسفانه اتفاق افتاد. خب اینجا اولا یه مطلبی که واقعا برای همه ما باید درس باشه، من صدای یکی از اینها که قبل از این که عرض می شود که این جنایت بر او واقع بشه، حالا چند روز قبلش بوده با خانوادش صحبتی کرده یا نه، یک جوان به خانوادش دلداری میده، میگه شما ها ناراحت نباشید، وقتی میخوان سر من رو جدا کنن من به یاد فریاد امام حسین علیه السلام خواهم افتاد. خب این چه ایمانیه؟ این چه اعتقادیه؟ اینا باید برای ماها درس باشه، برای ماها باید مسئولیت بیاره. یک جوان در بهبوهه جوانی، اما الگوی اصلیش امام حسین علیه السلامه و با یک آرامشی، چه آرامشی، اصلا هیچ استرابی انسان تو حرفای اینا نمیبینه. خب این مطلب اوله که واقعا باید به اینها گفت حنیئا لکم الشهاده، و چه رزقی است که خدا برای شما قرار داده، و باید برای ما و برای همه شیعیان و همه مسلمان ها اینا الگو باشن و خواهند بود. این یه مطلب. و برای خانواده های اینها هم از خدای تبارک و تعالی صبر و اجر ما مسئلت میکنیم. تشییع جنازه‌ای که در احسا و قطیف از اینها شد، این مردم در این تشییع جنازه زجه هایی که میزدن، خب واقعا مصیبت، مصیبت بزرگیه در یک روز 41 نفر شیعه رو گردن بزنن و اونم افراد این چنینی. خب این هم برای خانواده هاشون افتخارن و خداوند به خانواده هاشون هم صبر و اجر بده. اما نکته دوم این است که خود حکومت عربستان زوال خودش رو نزدیک میکنه. این درش تردیدی نیست. این گونه جنایت ها هرچه واقع بشه او خیال میکنه، تحکیم میکنه حکومت خودش رو، اما این خونه ها به زودی موجب انقراض و انهدام و نابودی آل سعود خواهد شد. این وعده ایست که خدای تبارک و تعالی داده و سنت خدای تبارک و تعالی است. حالا چه زمانی؟ قطعا اینها از مهلال پیدا خواهند کرد. و نکته سوم این است که هم شیعیان عربستان، هم شیعیان نقاط مختلف دنیا، اینا باید به مراکز بین المللی، به مجامع بین المللی فشار بیارن. این نمیشه که یک حکومتی به خاطر اینکه پول داره، نفت داره، هر جنایتی رو بخواد انجام بده. ما در کجای تاریخ داریم که یک حاکمی به عنوان اره معروف شده باشه؟ یا حاکمی امروز در عربستان هست که این جنایت هایی که میکنه این عنوان رو برای او قرار دادن که مثل یک اره ایست که افراد رو میبره؟ مثل نه، واقعا همینطوره. چرا دنیا وظیفه خودش رو انجام نمیده؟ بله ممکنه یه بیانیه های خیلی آبکی بدن. اگر یک کسی رو در ایران یک روز، یک ساعت بی جهت او رو زندان بکنن، 100 مرکز در دنیا فریادشون در میاد. اگرم بی جهت زندان کنن بایدم فریادشون در بیاد، باید باشه، نه فریاد اونا، هر کسی که توجه به این پیدا میکنه. اما چنین جنایاتی واقعی میشه. عرض میکنم که اون شخص رو در سفارت خودشون در ترکیه اره میکنن، مدارکش کاملا برای خود حکومت آمریکا و جاهای دیگه مشخصه، اما هیچ عکس العملی نشون داده نمیشه. اینا کشف عظیم میکنه که همونی که امام میفرمود، امام به مردم ایران میفرمود که دل نبندید به این حکومت ها و مراکز بین المللی و حقوق بشر، اینا دروغ میگن. باید قدرت مردم روز به روز زیاد بشه و ما آرزو میکنیم قدرت مردم عربستان اعم از سنی و شیعه روز به روز زیاد بشه و هر چه زودتر ما اضمحلال و نابودی و محاکمه و عقوبت مخصوصا این حاکم موجود انشاءالله شاهد باشیم و شر اینها از دنیای اسلام، شر اینها از محبت وحی، از مکه و مدینه انشاءالله هر چه زودتر کوتاه بشه. علایالن امروزم در حوزه علمیه تجمعی هست، انشاءالله آقایون حضور پیدا کنید و انجام وظیفه بشود انشاءالله. امیدواریم که انشاءالله امام زمان علیه السلام هر چه زودتر ظهور کنند و این گونه خودکامگی ها و این گونه جنایت ها به دست مبارک ایشون انشاءالله برطرف بشه. درس انشاءالله دیگه تعطیل میشه، حالا شروع درس رو بعدن عرض خواهیم کرد. ما ماه رمضان تصمیمون بر این شد که دنباله همون صلات مسافر رو که چند فرع مهمه، یک ساعت به اذان ظهر در همین جا اگر زنده بودیم و توفیقی بود انشاءالله در خدمت آقایون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.